میرین خودشون بیان تکلیفشون رو با شما روشن کنن.
ولی آقای خسروانی، ما الان این بیچارا رو فرستادیم رفتن، بعدش چی؟ خود جلیلون هر کاری میخواد میکنه.
راست میگه آقا خسروانی، اینا به حرف ما کاری نداره، آقا ملکش میخواد بفروشه.
برو بابا، تو هم هرچی هرچی میگه قبول میکنی. همین همسرتون که باعث شدن اینا کرکشن دیگه.
ای بابا زشته، بیاین بشینیم حرف بزنیم ببینیم چی کار میشه کرد. این مشکل هر ستاییمونه.
نخه مثل که فقط مشکل منه، چون شما راضین که این مغازتون رو بدید.
ما کجا راضیم؟ من میگم با داد و بیداد و دعوا حل نمیشه. آقای خسروانی، حس آب نمکه، هر چی بیشتر بخوریش آتشت بیشتر میشه.
ول کن خانم این حرفا رو، داستان داریم. من حرفم همینه، کسی حرف نمیاد مغازه منو ببینه، تموم شد به کارش.
خانم نوید، من میترسم این جوشی بودن آقای خسروانی کارو بدتر کنه. همون یه ذره شانسی هم که داریم آقا جلیلوند رو راضی کنیم میپره.
میدونم، ولی تو هم یه ذره جیگر داشته باش بچه جان. هر کار حرفی میزنه تو میگی راست میگه. اینا باید بدونن ما این مغازه ها رو میخوایم، کار کاسبی داریم اینجا. خب
حالا این سند رو تونستیم آزاد کنیم، تو هم خوشبختانه اومدی بیرون. ولی من نمیدونم چرا شما پدر و پسر نمیشینین دو کلمه با هم حرف بزنیم. بردیا،
چه حرفی داریم با هم بزنیم؟
اونم پدرت عزیز من نگرانه. خودتو بذار جای اون. وسط عروسی از کلانتری زن زدن که تو جیب پسرت مواد پیدا.
چرا من همیشه باید خودمو بذارم جای اون؟ چرا اون خودشو نمیذاره جای من؟ چرا من همش باید درک کنم؟
میفهمم پسرم، ولی اون نگران آیندته. اصلا نمیدونی این کاری که تو میخوای بکنی چیه. بشین قشنگ براش توضیح بده، شاید کمکت کرد.
من این توضیحا رو دادم، خودشم خوب میدونه، ولی اون اصلا اینا رو کار حساب نمیکنه، حاضر نیست یه ذره اعتماد کنه. من رفتم نجاری یاد گرفتم، گفت میخوای تیر و تخته به هم بچسبونی که چی بشه. رفتم موسیقی یاد گرفتم، بعدش میخواستم درس بدم، اومد گفت اینا همش بازیه، میخوای تو زندگی چی کار کنی. رفتم عکاسی یاد گرفتم.
خیلی خوب، حالا نمیخواد کل زندگی تو تعریف کنی. همین خود شما باید الان به من توضیح بدی. من هیچی نمیگم، دلیل نمیشه خودتو بزنی به اون را. گفتم با بچه‌ام دوست باشم، هوا تو داشته باشم، که آخرش سکه یه پولم کنی بیام تو کلانتری دنباله.
مامان، من فقط اون مواد رو گرفتم ولی مصرفش نکردم، فقط فکر کردم شاید یکم حالمو بهتر کنه.
پسر من، هیچ کس از این مسئله خیر ندیده، خودت هم میدونی اشتباه کردی.
میدونم، یه لحظه به سرم زد.
خیلی خوب، دیگه نمیخواد خودتو سرزنش کنی. در عوض یه خبر خوشم برات دارم.
چی شده؟
تو این گروه طبیعتگردی که باشون سفر میرم، یکی هست که یه کارگاهی داره، به یه نفر احتیاج داره بتونه اونجا با چوب کار کنه. تولیداتشون هم زیاده، ساز، مجسمه، قاب عکس. فکر کنم موقعیت خوبی باشه برای تو.
واقعا؟ نمیدونم، میخوای یه قراری باش بذار.
چیه؟ خیلی هم خوشحال نشدی.
خب آخه باید رفتید کارشون چیه، من چی کار میتونم انجام بدم؟ آدم به هر کسی هم که نمیتونه اعتماد کنه.
میشناسمه، شوهری یکی از دوستامه، خیلی وقت کارشون اینه.
باشه.
کارگاه خوب و مجهزی هم دارن.
باشه، قرار بذار میرم.
ولی بردیا، همین امشب بشین با پدرت صحبت کن، اونم حق داره بدونه تو داری چی کار میکنی عزیزم.
باشه باشه، حالا تو شب میگم بریم دوتا آب میوه بخوریم.
باشه بریم.
ببین کیوان جان، من بهت گفتم بیا اینجا دو کلمه دور از اون شلوغی و دعوای ساختمون باهات حرف بزنم، چون فکر کردم تو آدم صبوری هستی و بچه کاری هم هستی.
بفرمایید. شما هم چون گفتین چیزی که میخواید بگید به ضرر بقیه نیست، من اومدم.
نه، اصلا ربطی به بقیه نداره. ببین، تو باید با جلیلوند وارد صحبت شی که اگه این مغازه رو فروخت یه جایی رو بتونه بهت بده برای اینکه کار کنی. من که باش حرف زدم خودش بهم گفت که میتونه یه جایی برات پیدا کنه. فقط اینکه تو باید از این فضای تولید داخلی بیای بیرون. نمیگم کلن حذف کنی یا نه، ولی الان تولیدات وارداتی پول داره توش، تو با این قیمت اینجا که نمیتونی بعدن جای دیگه پیدا کنی.
بابا ما الان کارمون با حامد و همین رفیقم که کارهای منو تولید میکنه راه افتاده، کم کم کارمون میگیره.
آخه حامدم کارش معلوم نیست، اونم بگیر نگیر داره، این کار زمان بره، طول میکشه تا راه بیفته.
خب ما هم داریم زمان میذاریم براش که راه بندازیمش دیگه.
ببین جوون، من شنیدم که داری دومادم میشی به سلامتی.
بله.
الان همین خانواده خانومت بفهمن تو داری مغازه رو از دست میدی چی میشه؟ ها؟ لابد کلی هم حرف زدی باهاش، راضیش کردی که میخوای روپای خودت وایسی، اینم که داری از دست میدی. آقا من خودم پدرم میفهمم این چیزا رو.
خب همین حرفاست که داره کالای ایرانی رو خراب میکنه دیگه.
آسه من شعار نده، من که نمیگم این کارو نکن، من میگم یه جونی بگیره کارت، بتونی روپای خودت وایسی، بعد برو کالای ایرانی تولید کن.
آخه اصلا قرار نیست سباب همسر آیندم و پدرش فعلا چیزی بفهمن تا من یه جای دیگر جور کنم.
یه جای دیگه؟ کجا رو میخوای با این قیمت و شرایط جور کنی؟ ها؟ میگم من با جلیلوند حرف زدم، گفت میتونم واسه کیوان یه کاری بکنم اگه قبول کنه بیاد تو کار ما.
من آخه اصلا نمیدونم این آقای تیموری اینا دارن دقیقا چی کار میکنن.
عرض میکنن یه سری کالا وارد میکنن برای فروش، همین پولش هم خوبه. من میگم تو الان دیگه داری میری سر زندگی خودت، بذار با یه قدم محکم شروع کنی زندگی تو، بعد که تونستی یه پولی پس انداز کنی ما میایم کمکت، کارگات هم را میندازی کم کم. جلیلوند قطعا اونجا رو میفروشه، اگه منتظری که یه لطفی بکنه و بیخیال فروش اونجا بشه اشتباه میکنی. من خبر موثق دارم.
در باره این مغازه ها چی گفته؟
ببین به خسروانی و خانم نوید چیزی نگو. خب این دخترش به مشکل مالی جدی خورده، به خاطر دخترش داره اونجا رو میفروشه. آدم که نمیاد بچه خودشو ول کنه فکر یکی دیگه باشه. حالا فردا که جلیلوند میاد خودش باهاتون محکمتر صحبت میکنه. به این همکارات هم بگو اگه فکر کردن با این شلوغ بازی میتونن اونجا رو نگه دارن اشتباه کردن.
جدی؟
بله.
پس هیچ راهی نداره؟
میگم بهت
که واقعا گرفتار
شد. آقا از ما گفتن، فکراتو بکن به من خبر بده.
چشم.
بفرمایین آقای جلیلوند، شربت سکنجبین.
ممنون خانم نویز، زحمت کشیدین. یه چند لحظه لطفا بشینین، من یه صحبتی دارم با شما، باز زود برم.
بفرمایین آقای جلیلوند.
واقعیتش اینه که من به شما خیلی زودتر خبر دادم که میخوام اینجا رو بفروشم، حکم تخلیه هم که براتون اومد، یه زمانی هم دادم که دنبال جا باشید، ولی مثل این که شما جدی نگرفتین.
میدونیم آقای جلیلوند، ولی برای ما هم سخته که وسط سالمون که هنوز قراردادمون تموم نشد از اینجا بریم، تازه کارمون داره میگیره.
من میفهمم شما رو، از شما چه پنهون، من یه مشکلی برام پیش اومده، مجبورم به این کار. دیروزم که اومدن اینجا رو ببینم به من خبر دادن آقای خسروانی نذاشته اصلا بیام.
فرمایش شما درست، ولی خب ما هم که نمیتونیم یهو اینجا رو ول کنیم بریم.
شما آدم کارکشته‌ای هستی، یه راهی بذار جلوی پای ما. این پسر ما هم بالاخره جوونه، میخواد کار خودش رو راه بندازه.
ببین آقای بیگدلی، بذار من یه چیزی رو رک و راست به شما بگم. این که اینا میخوان تولید داخلی داشته باشن و جنس ایرانی تولید کنن خودش خیلی زمان بره. رفتی به این مغازه و اون مغازه هم نداره، اینجا نه یه جای دیگه، همین آش و همین کاسه، متوجهی؟
شما اون روزی که ما اومدیم اینجا و کارمون رو شروع کردیم یه چیز دیگه میگفتیم. اون موقع شما اینجا رو با این قیمت به ما دادیم، گفتیم باید کالای ایرانی رو حمایت کنیم.
به هر حال من روی فروش اینجا مصرم، اگه بنگاه مباشر تیموری رو فرستاد باید بذارید بیاد ببینه.
بله شما درست میگین، بالاخره هر کسی یه مشکلاتی تو زندگیش داره.
ماشا آقای جلیلوند، دنیا همین طوریه، هر روزش انگار یه رنگه.
من یه بار حسنیتم رو به شما ثابت کردم، حالا مجبورم اینجا رو بفروشم. صاحب جدید ملک مستاجر نمیخواد، میخواست خودش بیاد اینجا کار کنه.
بله.
الانم دیگه من باید برم، با اجازه شما.
خوش اومدین.
خدا نگهدار.
آقا جلیلوند، یه لحظه صبر کنید، من یه کار کوچیکی با شما دارم.
نیمروزتون به خیر همراهان عزیز. در این لحظه میشنویم سایه سار مهر.
سایه سار مهر.
چندی پیش کارخونه با مشکل اساسی مواجه شد. اگه زود دست به کار نمی شدیم ممکن بود تولید تعطیل بشه و به لحاظ نظامی و دفاعی با مشکل مواجه بشیم. خیلی زود فراخوان زدیم تا افرادی که به خط تولید ما اشراف داشتن و از سواد و تخصص کافی برای راه اندازی ماشینالات جدید برخوردار بودن به مجموعه ما ملحق بشن. بعد از مدت‌ها تونستیم چند نفری رو به عنوان کارشناس شناسایی کنیم. وقتی برای انتخاب 3 نفر از اون افراد تشکیل جلسه دادیم، مدیرعامل کارخونه حرف خوبی زد. اون گفت درسته که تخصص لازمه و ما باید با تکیه بر علم این افراد نواقص رو برطرف کنیم، اما چیزی که مهمتر از علم به نظر میرسه روحیه انقلابی، تعهد و متعهد بودنشون به سیاست‌ها و باورهای کلی ماست که اگه با سیاست‌های ما همسو نباشه نمیتونه از علم بهره کافی ببره. چند روز بعد هم با تحقیق و پرسجوی زیاد تونستیم 3 نفر از افراد متخصص و متعهد رو انتخاب و استخدام کنیم. حالا که به عملکرد اون 3 نفر توجه میکنم، میبینم همون روحیه تعهدشون باعث شده که عالمانه تر و دقیق تر و دلسوزانه تر دل به کار بدن و با تمام وجود برای رفع نواقص ماشینالات کارخونه تلاش کنن.
نکته آخری که میخوام عرض بکنم، جهتگیری انقلابی رو مواظب باشید مقهور هیچ کدام از این شاخص ها و مهمات کار این مؤسسه قرار نگیر. جهتگیری انقلابی طلبه ما، استاد ما، فاضل ما، عالم ما، مرجع ما، اگر چنانچه معتقد به این تحول عظیمی که اسمش انقلابی بود به درد این کشور خواهد خورد، اگر معتقد به این نبود به درد کشور نمیخوره، به درد جمهوری اسلامی نمیخوره. باید معتقد باشه. اینی که بنده میگم حوزه انقلابی، حوزه انقلابی معناش این نیست که حالا حتما در مثلا پروندر شعار عالی وقت لازم باشه شعارم باید داد، بنده هم گاهی لازم شعار میدم، لکن مهم اینه که عمیقاً از بن دندان معتقد باشه که این تحولی که اتفاق افتاده در این کشور، این تحول باید همچنان ادامه بده کنه. تحول یه چیز متوقف شدنی نیست. تحول یعنی یک دگرگونی که رو هر روز کاملتر و بهتر و قویتر و عمیقتر میشه. این باید ادامه داشته باشه و معتقد باشیم ما. دشمنانمون رو بشناسیم، دشمنان این نظام رو بشناسیم، دشمنان این حرکت تحولی رو بشناسیم. اگر نه کشور به رکود خواهد انجامید و مغلوب سیاست‌ها و گرایش‌های دشمنان این ملت و دشمنان اسلام خواهد شد. امروز اسلام نگاهش به مجموعه جمهوری اسلامی است. من به شما عرض بکنم الان در دنیای اسلام گرایش به احیای اسلام و به زندگی اسلامی به معنای واقعی خیلی زیاده. مردمی که ملتهایی که سرخورده شدن از این تمدنهای مادی غربی و شرقی به اسلام گرایش دارن، منتها مرجعی شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنن ندارن، لذا نگاهشون به جمهوری اسلامی نگاه واقعی است، این وجود داره، البته دشمنان نمیذارن و نمیخوان این معلوم بشه، اما وجود داره. امروز در هر کدام از این کشورهای اسلامی عربی که سرانش به خون ماها تشنه هستن، اگر چنانچه از جمهوری اسلامی یک نشانی، اثری، برگه اونجا پیدا بشه، شخصی بره، شخصیتی بره، افرادی برن، کتابی بره و مانع از طرف سرانشون نباشه، مردم اقبال به اون میکنن. الان همه این کشورهای اسلامی، تقریبا همه کشورهای اسلامی از شرق تا غرب همینجوره، از اندونزی و مالزی و اینها بگیرید تا آفریقا، اینه مردم، چشمشون به اینجاست. این دنیای اسلام امروز نیاز داره به این حرکت انقلابی ما. این کسانی که در داخل حرف میزنن، کار میکنن، اظهاراتی میکنن که با گرایش انقلابی مغایره، ولو متضادم نباشه، اما همینقدر که مغایره با گرایش انقلابی، اینا دارن ضربه به امید امت اسلامی میزنن، ضربه به اونهاست، خیانت میکنن. بنابراین حرکتتون حرکت انقلابی باشه و کار انقلابی و توجهات معنوی، یعنی واقعا بدون توجهات معنوی نمیشه، بدون توسل، بدون دعا، بدون نماز شب، بدون مراجعه خوندن صحیفه سجادیه نمیشه، نمیشه. اگر چنانچه آدم بخواد ارتباط قلبی خودش رو، ارتباط معنوی خودش رو با خدا حفظ نکنه و مراقبت نکنه از او، کار پیش نمیره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا میگفتش که امام، حالا امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه، حوله دست رو خوش کنی، میگو برای امام، امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا پاک کن. خدا هم به او توفیق داد، کمک کرد، به خاطر همین معنویت، به خاطر همین استغاثه به خدای متعال و توکل به خدا و درخواست از خدا. شماها جوانید، دلهاتون پاکه، پاکیزه است، گرفتاریتون کمتره و خیلی خوب میتونید این دلها رو متوجه خدا کنید، نمازها رو خوب بخونید، با دعا و توسلات انس داشته باشید، با ذکر ائمه علیهم السلام انس داشته باشید. به خصوص من توصیه میکنم نماز شب رو تا اونجایی که میتوانید، ولو نتونستیدم یه وقتی مثلا قضاش رو ترک نشه، یعنی دنبال کنید اینها رو، اینا خیلی اثر میگذاره، نورانیت میده به شما و این نورانیت اون وقت به شما کمک میکنه در پیدا کردن راه. یه چیزایی رو انسان از این اون هم هرچی سوال کنه، چیز کنه، به درد نمیخوره، یعنی که از این کسی همه چیزی میشنوه اما در انسان اثری نمیذاره. اگر اون نورانیت پیدا شد، اون دلها رو باز میکنه، انفتاح میده، بهجت معنوی به انسان میده. و شماها جوانید، شما از این جهت از ماها جلوترید، بهترید، آسونتره برای شما کارتا برای ما. انشاءالله که خدا من شماها رو موفق بداره. بله، ما که شما رو دعا میکنیم، شما ما رو دعا کنید.
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. وقتتون پربرکت همراهان عزیز. خدمتتون عرض کنم که اذان ظهر به وقت تهران در ساعت 12:13 هست. دوستان عزیز با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه اذان مغرب باقی مانده است. التماس دعای خیر داریم برای همه اذان ظهر باقی مانده، اذان ظهر باقی مانده است. از میخوام از حضور محترم شما التماس دعای خیر داریم برای همه شما عزیزان.
کی به تمنای وصال لین تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سرآید شب هجر نتو یونه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه رفتم به در صومعه زاهد و عابد دیدم همه را پیش رخت را که اصاج در میکده رهبانم و در صوم ازاه گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه آن روز که رفتن حریفان پی هر کار زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمام حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار من یار طلب می کنم او جلوه گه یار او خانه همی خواهد و من سا صاحب خانه هر در که زدم صاحب آن خانه زایتا هر جا که شدم بر تو کاشان زاییتا در میکده مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو مقصود توی کعبه و بتخانه به تو پویم دیوانه برون از همه اسرار تو جویم تا غنچه بشکفته این باغ که بویم هر کس به زبانی صفت مدح تو گویم بلبل به نواخانی و عمری